أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأه به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات ثيبات وأبكارا. سورة مباركة تحريم که در مدینه نازل شد احکام متعددی دارد که آغاز اونها مسئله تحلیل یمین است. یمین یکی از کتابهای معروف فقه ماست. اقسامی دارد که برای هر قسمی یه حکمی است. یک یمین مناشده است که در داد و ستدها و امثال ذلک کسی دیگری رو قسم میدهد، میگه تو را به خدا این کار رو بکن یا تو را به خدا این کار رو نکن. این یمین مناشده یه حکمی دارد. یمین هایی که پدر درباره پسر و بالعکس دارد حکمی دارد. یمین بین زوج و زوجه حکمی دارد. یمین بین عبد و مولا یا عبد و عمه حکمی دارد. یمین معروف هم حکمی داره. یه مطلب مربوط به تحلیل یمین، تحلیه یمین یعنی حل یمین است. یه مطلب مربوط به کفاری یمین، اونجا که کسی سوگند یاد کرد و این یمینش منعقد شد بخواهد حنس یمین بکند، یعنی معصیت بکند و اون کار را انجام بدهد، اگر معصیت کرد و کار انجام داد باید کفاره بپردازد. و اما در مسئله حل یمین، حل یمین غیر از حنس یمین است. حنس یمین گناه است، کفاره دارد. حل یمین راهکار است که شما حالا که این کار را کردی برای این که محضوری برات پیش نیاد مثلا فلون صدقه را بده، فلون کار را انجام بده. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین حل یمین و حنس یمین نیست. اون چه که مربوط به صدر این آیه است مربوط به حل یمین است. حالا اقسام یمین، فرق جوهری بین تحله یمین و بین کفاره یمین کاملا انشاءالله مطرح میشه، ولی فعلا به طور گذرا اینجا ذات اقدس اله فرمود تو که نسبت به یک غذای خوراکی نظیر عسل یا نسبت به زوجت گفتی بر من حرام است، یک حلالی را بر خود نه بر امت نه به عنوان حکم شرعی نه تشریع، هیچ ارتباطی بین این تحریم با تحریم حکم شرعی نیست. اون تشریع است که کسی بگوید فرون چیز حرام است. نظیر کاری که در جاهلیت مشرکین میگفتن که محرمان علی ازواجنا، این چیزهایی که اونا بدعت میذاشتن، اون تحریم من قبل انفسهم، یعنی قانون گذاری بود. اینجا یه امر مباحی است. مثلا یک کسی سوگند یاد میکند که سیگار نکشد، که ترک این برای او اولاست. یا سوگند یاد میکند که فلان مباح را انجام میدهد که فعل او برای او اولاست. بنابراین که رجحان در متعلق یمین باشد، ولو یمین حلی، یک مباحی را ممکنه کسی سوگند یاد کند که انجام او برای وی اولاست. یا یک مباحی را سوگند یاد کند که ترک کند، که ترک اون مباح برای او اولاست، یا اولویتی بالاخره باید باشد. بنابراین این گونه از زمین ها کسی سوگند یاد کند که سیگار نکشد، سوگند یاد کند که نمازش اول وقت بخوند، این گونه از زمین ها اگر کسی خواست خلافش انجام بدهد، چون معصیتی نیست، حالا یه رای حلی نظیر صدقه یا استغفار مانند آن دارد که هیچ ارتباطی بین تحلیل یمین، حل یمین، تحلیل یمین با کفاره یمین و حس یمین نیست. اون گناه است، این چیز دیگه است. به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نظر برخی ها گفته یا انت علی محرمان، یا اون غذا بر من حرام است. برخی ها خواستن بگوین همین تحریم یمین است، چون خدا از او به یمین یاد کرد. برخی ها خواستن بگوین به این که نه، کنار این انت علی محرم یا هازا علی محرم سوگند یاد کردن، به دلیل اینکه قرآن از او یمین یاد کردن. این دو وجه هم در طی مسائل آینده روشن‌تر می شود. برخی مثل قرطبی در جامعه گفتن این بخش پنج مسئله دارد. مسئله چهارم از مسائل پنجگانه که ایشون مطرح کردن در جریان همین مسئله تحریم و تحلیل و یمین بودن ایناست که 18 قول نقل کردن. سر این اقوال 18 گانه نبود نص است برای اونها، ولی در دستگاه ما امامیه به لطف الهی برابر روایاتی که هست بین حل یمین و حنس یمین خیلی فرق است که انشاءالله بیان خواهد شد. بنابراین کار حلالی را وجود مبارک حضرت برای خودش ناروا دانست که من این کار را نکنم، و ذات اقدس اعلام فرمود که لم تحرمو ما احل الله لک، بعد فرمود قد فرض الله لکم نه علیکم. هیچ حرمتی، هیچ حکم الزامی، هیچ حکم تکلیفی در حرم این آیات نیست. این یک مهربانی گونه سخن گفتن است، مثل که در اون آیات دیگه فرمود که غفر الله عنک لما انزلت لهم. این لسان، لسان تحبیب است، نه لسان اعتراض. خدا ازت بگذرد، چرا این کار کردی؟ یعنی خود به زحمت انداختی. خب پس بنابراین هیچ تحریم فقهی صورت نگرفته، یک، هیچ حنس حلفی راه پیدا نکرده، دو، تحله یمین غیر از کفاره یمین است. فرمود یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک، برای اینکه رضای اونها را تحصیل کنی، برای جلب خوشنودی اونها به خودت فشار آوردی، چرا این کار کردی؟ میبینید تمام این قسمت ها والله غفور رحیم والله علیم حکیم، همه اینها نشانه رحمت و مهربانی و الهی است. قد فرض الله لکم نه علیکم، یعنی راه نشون داد برای شما که چیکار کنید. تحلته، که این تحله اصلش تحلله بود، نظیر تفسیره، مصدر باب تفعیل است، چون مصدر باب تفعیل هم تفعیل است هم تفعیل. تحلت ایمانکم، اون یمینی که حل دارد غیر از اون یمینی که حنس و کفار دارد. والله مولاکم و هو العلیم الحکیم، تحت ولایت اللهید. خب همه اینها نشانه لطف و رحمت و عنایت ذات اقدس اله است به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم. در جریان اون رازگویی که حالا اون راز چی بود، بنا بود که فرمایش مرحوم شیخ مفید که ایشون این آیه را به سبک خاصی برابر روایت مخصوصی که به ایشون رسیده است معنا کردن بخونیم، که انشاءالله روایت شیخ مفید را که در تفسیر این آیه بیان کردن میخونیم. اما اینکه از آیه استفاده بشود، اینها اون دو نفر طیب و طاهرن، بی نقصن، کمال دارن، یه هم چیزی نیست. برای اینکه در همین بخش دارد که نبأن العلیم الخبیر. خب خدا چی گفت؟ نبأن العلیم الخبیر چی فرمود؟ حرف خدا چیه؟ حرف خدا به این دو نفر این است، ان تتوبا، این حرف پیغمبر که نیست، حرف خداست به حفصه و عایشه، ان تتوبا الالله، بدانید که قلبتون بیمار است و مشکل است. فقط سقط قلوبكما. چی میخواد به قرآن؟ کجا مده این هاست؟ یعنی انحراف پیدا کردید بالاخره دیگه. حالا یه چیه حضرت به یکیتون گفته، فورا این رو به دیگری منتقل میکنید، میخواد یه آشوب خانوادگی رفع کنی. پس جای توبه هست. این حرف خداست نه حرف پیغمبر. خدا به پیغمبر میفرماید این رو بنا بگو، بگو خدا فرمود ان تتوبا الالله فقط سقط قلوب بکنم، بدونید دلاتون بالاخره چرکی است، آلوده است. این یکی. و اگر توطئه خانوادگی کردید، تصمیم گرفتید حضرت را برنجانید یا مشکلی در خانواده ایجاد کنید، با صف از مخالفان روبرویید که تمام قدرت دست اونهاست. اگر شما دو نفر تظاهر کردید علیه رسول خدا، یعنی زهر به زهر دادید، پشت به پشت دادید، پشتیبان هم شدید، پشتوانه هم شدید که به حضرت آسیب برسانید، حضرت تحت ولایت الله است. یک، جبرئیل به اذن خدا ولی اوست، یعنی ناصر اوست، مؤید اوست. وجود مبارک علی ابن ابی طالب که مصداق کامل صالح المؤمنین است ولی اوست. بعد همه ملائکه هم ظهیرن. مسئله ولایت بالاتر از مسئله مظاهر است. ما نباید سبب بگوییم که چرا اونا ظهیر نیستن. قویتر، بالاتر، برتر را به خدا و جبرئیل و علی ابن ابی طالب داد، اون مرحله بعدی را به ملائکه داد. ظهیر کجا؟ ولی کجا؟ ظهیر بودن همتا را میرسوند. دو نفر که همسایه همان پشتبان یکدیگرن، اما کسی که بالاتر است یا خارج ایستاده است، قدرتی دارد، او ولایت دارد. والملائکه بعد ذلک ظهیر، که پایین تر از ولایت است. اینم تموم شد. دو تا حرفی جناب زمخشری دارد و این است که زنهای پیغمبر که ام المؤمنینن، اگر همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین هم دیگه بهتر از ام المؤمنین بودن، چیه کیه که خدا بفرماید اگر شما را طلاق داد بهتر از شما میاره؟ پس معلوم میشه بهتر از اینا هم هست. اون بهتر از اینا کیه؟ اینا بانک امهات المؤمنین هم. یه مطلب دیگری هم مطلب ادبیشون دارن که میگوین سر این که در اون ششتا واو نیامده، بین هفتم و هشتم واو آمده، برای اینکه جمع اونها ممکن است، یعنی ممکن است کسی هم مسلم باشد، هم مؤمن باشد، هم قانت باشد، هم تائب باشد، هم عابد باشد، هم سائه، اما ممکن نیست کسی هم سیب باشه، هم بکر. چون جمع این دو ممکن نیست، لذا واو آورده. جمع اونها ممکن است، بی واو آورده. این یه بیانیست. لکن مشابه این رو ما در سوره مبارکه کهف داشتیم که اونجا چی جواب میدن ایشون. در سوره مبارکه کهف که آیه 22 درباره عدد اصحاب کهف اختلاف کردن. سیغولون سلاستون رابعهم کلبهم، دیگه رابع بر سلاسه عطف نشده. و یقولون خمستون سادسهم کلبهم، که سادس بر خمسه عطف نشده است. اما با آخر که رسید فبود و یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم، سرش اینه که با آخری که رسیدن واو ذکر میکنن دیگه. تو ادبیات ما هم همینطوره. ما اگر چند چیزی میخوام ذکر بکنیم، همه اونها رو با ویرگول ذکر بکنیم، آخری رو با واو. خب اینجا سامنهم کلبهم که با واو آمده، تو مغنی به عنوان واو سمانیه ذکر شده. برخی ها که بخواستن این طلبه ها رو امتحان کنن، گفتن واو زمانیه چه واوی است؟ اون آخری رو با واو ذکر میکنن. گاه میشه زمانیه، گاه میشه سته، گاه میشه تسعه و ماننده. این واو زمانیه ما نداریم. خب بنابراین اینجا که جناب زمخشری میگوید سیب بودن و با ابکار بودن جمع نمیشه، اونجا که از این قبیل نبود که. اونها رابع بر ثلاثه بدون واو عطف شده، سادس بر خمسه بدون واو ذکر شده، اما سامن بر سبعه با واو آمده. آخری رو با واو میگن دیگر. اما حرف قبلی جناب زمخشری که گفت اینا با اینکه امهات المؤمنینن، از اینها بهتر دیگه کیه؟ چگونه خدا فرمود عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، از شما بهتر. بعد میگه ببین که وقتی خوب اینها نافرمانی کردن و مورد مهر حضرت نشدن، مورد تأیید حضرت نبودن، اینها طلاق گرفته میشن. این نکته دیگه تو کشاف نیست. مستحضری که این لقب ام المؤمنینی یه لقب فقهی است که ذات اقدس اله به اینها داد. در جریان جنگ جمل که اون زن این جنگ را راه اندازی کرده، اون خونها را به ناحق ریخت، از بعضی از کلمات نورانی هست امیر سلام الله علیه برمی آید که نکند که من تو را طلاق بدهم. یعنی چی؟ یعنی این لقب ام المؤمنینی یه لقب فقهی است، به دست ولی بعد از پیغمبر است. ما میتونیم رازت بگیریم. معلوم میشه که خب عایشه بعد از رحلت پیغمبر، اونم بعد چندین سال طلاق پیدا کند، یعنی چی؟ توجه نکردن که من این لقب ام المؤمنینی رازت میگیرم به اذن خدا، وقتی گرفتن میشه زن عادی. این تو بیانات نورانی هست، امیر هست. اما اینجا فرمود بالاخره شما اگر نافرمانی کردید شما رو رها میکند زنهای مسلمان. یعنی شما این اوصاف ندارید دیگه، شما مسلم، مطیع، منقاد، سائ، اینا نیستید. اونا که بهتر از شما هستن کیانن؟ مسلماتن، یعنی منقادن، شما نیستید. مؤمناتن، یعنی شما نیستید. صحابه ها، یعنی شما اینا رو ندارید دیگه، این شش هفت صفت ندارید دیگه. پس برالین بساط اینا جمع میشه. تو سوره مبارکه احزاب ذات اقدس اله فرمود به اینها بگو شما مادامی که اینجا هستید یه حرمت ویژه دارید، اگر دنیا میخواهید بیایید بساطتون رو جمع کنید منم شما رو رها کنم. سوره مبارکه احزاب آیه 28 این است: یا ایها النبی قل لازواجک این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین. اگر میخواید مرفه زندگی کنید، اینجا جای رفاه نیست براقره. اگر میخواید مرفه زندگی کنید بیایید، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، شما رها کنم بید هر چیز میخواید زندگی کنید. اما و این کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخرته فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اگر خدا و قیامت و فضیلت اینا میخواد اینجا باشید، غرض این است که اینها یک صلاحیت و طهارت گوهری ندارن، اینا تابع عمل صالحن، اگر بود بود، نبود نبود. از این تعبیر تتوبای خدا، از این تعبیر سقط قلوب و کمای خدا معلوم میشه این نفر مشکل جدی دارن دیگر. خب بنابراین ما یه حساب دیگری، وظیفه‌ای برای حفظ وحدت اسلامی داریم، اما از آیات قرآن کریم فضیلت اینا به دست نمیاد. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه کتاب تفسیری ازشون در دست نیست، اما مطالبی در ضمن آیات فرمودن که اونها استخراج شد، جمعاً شده نظر تفسیری شیخ مفید درباره برخی از آیات قرآن کریم. مرحوم شیخ مفید در ذیل وز اثر النبی و الى بعض از واجهی این فرمایش دارن، فرمودن که مسئله 23 این که سوال شد از اثر النبی و الى بعض از واجهی چیه، اون سر چی بود، می فرما بر جواب مثل که سوال جوابی کردن از منم شد: انا لو قلنا ان تعاطی الاخبار عن سر المذکور تکلفون ساقتون انا لما توجهت حجتون بذالک علینا. یه چیزی رو که ذات اقدس اله تصریح نکرده نگفته، ما موظفیم که او رو را بیان کنیم یا نیست؟ اگر بر ما واجب نباشه که، خب خدا این راز رو نگفته که چیه، حالا بر ما واجب است جستجو کنیم ببینیم چیه. پس اگر چیز اسرار باشد پس بر ما واجب نیست که اگر ندونستیم مشکلی داشته باشد، این نیست. حالا که شما سوال میکنید، چون خود قرآن از القرآن و ناطقون بنده و سر رو نبی صلی اللہ علیه وسلم الى بعض ازواجی ولم ینطق بنده و شاء بعد الاسرار بهی، قرآن هم که نگفت که بعد علنی شد تا ما ثابت کنیم که چی بود که فلا عهدت علینا فی العجز عن ذلک. حالا اگه ما بگیم نمیدونیم این عیب نیست که، چون تکلیف ما نیست، از ما هم که نخواستن. خیلی از اسرار تو عالمی که از ما نخواسته ما هم نمیدونیم. از لم یجعل لنا سبیل الى علمه ما انه قد جاء في حديث الشيعه عن جعفر ابن محمد عليه السلام، در احادیث اهل بیت علیه السلام آمده است که ان سر الذي كان من رسول الله صلی الله علیه وسلم الى بعض ازواجه، که اون ازواج اخبار عایشه است که ان الله قد اوصى الیه ان یستخلف امیر المؤمنین، و عایشه فرمود که ذات اقدس اله به من حکم کرد، امر کرد، دستور داد، وحی داد که علی جانشین من است. این رو به طور راز به عایشه گفت، او هم پران رفته به دیگران گفته اوضاع را به هم بزنه. خب این کجا با اون مسئله بوی عسل و امثال ذلک کجا؟ که ان الله سبحانه و تعالی اوصى الیه ان یستخلف امیر المؤمنین السلام، و انه قد زاغ زرعا بدالشه لعلمهی بما فی قلوب قریش له من البغضاء و الحسد و شنعان وجود بارش حضرت رسول. خب خیلی نگران بود و بود اینها که با من نمی سازن با علی می سازن. و انه خائف منهم فتنتن عاجلتن تزر بالدین. بود الان اگر من بگم اینا با فعلی من سازگار نیستن. و آهدها ان تکتم ذلک ولا تبدی بتستره و تخفی. عهد گرفته معاهده کرده با این زن که کتمان بکن، ابدا نکن، بپوشان، اخفا کن. این چهار مطلب را عهد که البته تأکید است، چهار چیز نیست اما چهار عنوان است. فنغزت این زن عهد الله سبحانه و تعالی علیها فی ذلک و اذاعت سره الى حفصه و امرتها ان تعلم اباها. این نه تنها راز را گفته، گفت برو به پدرت بگو که ما چیکار باید بکنیم، شما باید چیکار بکنیم. این کار نیست. و اذاعت یعنی شیو داد سره الى حفصه یک و امرتها ان تعلم اباها. برو پدرت به عمر بگو که او به رفیقش ابوبکرم بگه. اینه دیگه، ایرو مفید از وجود مبارک امام صادق نام لیعلمه صاحبه و فیأخذ القوم لانفسهم. اینا تصمیم بگیرن اینا چیکار باید بکنن. و یحتالو فی بعض ما یثبته رسول الله صلی الله علیه و سلم لامیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث طویل له اسباب مذکوره. این توطئه در خانواده شکل گرفت. یک، ففعلت ذلک عایشه به حفصه گفت. دو، ففعلت ذلک حفصه و اتفق القوم علی عهد بینهم که اگر پیغمبر رحلت کرد نذارن حضرت امیر به جایی برسه. این کار کرد. ففعلت ذلک حفصه و اتفق القوم علی عهد بینهم که ان مات رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یورثوا احدا من اهل بیته. جریان فدک و اینها رو اون وقت تصمیم گرفتن که چیزی از امور مالی دست اینها نباشد. ولا یؤتوهم مقامه و اجتهدوا فی تأخیرهم و تقدم علیهم. تمام تلاش و کوشش کردن اینها رو خارنشین کنن، خودشون جلو بیفتن. تمام تصمیم ها رو گرفت. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وأعلمه ما صنع القوم وتعاهدوا عليه. به پیغمبر فرمود اینا هم اکنون نقشه سقیفه دارن. و ان الامر يتم لهم مهنت، ولی ما ظاهرا موفق میشن ولی این امتحان الهی است، باید علی و اولاد علی صبر کنن. و ان الامر یتم لهم مهنتن من الله تعالی للخلق بهم. فوقف النبی صلی الله علیه وسلم. حالا اینها رو ذات اقدس الله پیغمبر گفت، پیغمبرم با عایشه گفت چرا این کار رو کردی. فوقف النبی و عایشه علی ذلک و عرفها ما کان منها من اذاعت سر و توا عنها الخبر. بقیه رو نگفت بعد ما علمه من تمام الامر لهم لالا تتعجل المسرت بهی و تلغیه الى ابیه. بقیه رو نگفت که این خوشحال بشه بره پدرش بگه. فیتأکد طمع القوم مما عزموا علیه و هو قوله عرف بعضه. میبینید این حرف را جز اهل بیت کسی نمیفهمه که هیچ راهی نداریم ما برای فهمیدن اینا. فالبعض الذي عرفه ما كان منها من اذاعت سره والبعض الذي اعرض عنه ذكر تمام الامر له. که بعد اینا در سقیفه موفق میشن. و كان في الايه ما يؤذن بشك المرأة في نبوته. این آیه نشون بده این در اصل پیغمبری پیغمبر شک داره. چرا؟ برای اینکه خب اگر پیغمبر یه گفته که تو اینو گفته، خب میدونه پیغمبر از ذات اقدس اله میگه. این خیال کرد که بعضی از زنها و بعضی از مثلا حبوها و اینا به پیغمبر گفتن، گفت من انبک آزا، کی بهت گفته؟ خب پیغمبر داره یه همچه حرف بزنه، تو بگی کی بهت گفته چیه؟ خب پیغمبر از خدا میگه دیگه. ما یوزنو به شکل مرعتفی نبوتهی صلی اللہ سلم به قولها اند اخبارهی ایاها بزعیها من انبک آزا. یعنی علم غیب دارد یا ندارد؟ شما حتما خیال بکنید یه زنی بهش گفته. این خلاصه خبری است که مرحوم شیخ مفید در تفسیر این آیه از وجود مبارک امام نقل میکند. خب حالا این کجا، اون حرفای عادی کجا؟ از این آیات که ما بگذاریم باید که مسئله حل یمین، اون سه چهار مسئله فقهی روشن بشه. والحمد لله رب العالمين.